غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
فرصتی طلایی، دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. هم‌اکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
عصرتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی‌اند و با هفت فلک به مهر نشسته‌اند.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشندگی مهربان، همون که مهربان است و مهربانی را دوست دارد. سلام. عصرتون بخیر باشه همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. امیدواریم که شادمانی و سلامتی قرین لحظه هاتون باشه. شما شنونده برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ هستید. در هفت اقلیم چهارشنبه ها با برنامه تخصصی در حوزه علوم ارتباطات و رسانه همراه شما. همراهی شما و نظرها و پیشنهادهای شما بسیار سازنده خواهد بود. لطفاً ما را یاری بفرمایید از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 و همینطور سامانه پیامکی رادیو فرهنگ 30558 با ما در ارتباط باشید. شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمیشه اونها رو نادیده گرفت. این شبکه‌ها بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد و در سطح کشورها و حتی بین‌الملل تأثیر گذارند. به همین دلیل در حال گسترش و توسعه هستند و در آینده نزدیک نقش به مراتب بیشتر و مهمتری رو در زندگی بازی خواهند کرد. در عصر کنونی نظام خانواده دچار مشکلات و چالش‌هایی شده. خانواده مناسب‌ترین جایگاه برای تأمین نیازهای انسان و بهترین بستر برای تأمین امنیت و آرامش روانیه. از مهمترین دلایل گسترش رو به افزون آسیب‌های جدید و نوپدید ناشی از فناوری‌های نوین و شبکه‌های مجازی، نبود آموزش از سوی خانواده و عدم فرهنگ‌سازی صحیح. امروز در برنامه هفت اقلیم درباره این موضوع با شما صحبت می‌کنیم که فضای مجازی چه چالش‌هایی رو در پیش روی خانواده‌ها قرار داده و چه آموزش‌هایی برای خانواده‌ها در مواجهه با فضای مجازی لازمه. طبق روال هر هفته همراهیم با جناب آقای سعید اسلامزاده، کارشناس برنامه. جناب آقای اسلامزاده، قرار هست که امروز درباره سواد رسانه‌ای بیشتر صحبت بکنیم و تأثیرات حضور فضای مجازی برای خانواده ها و آموزش هایی که باید خانواده ها حتما در جهت استفاده صحیح از فضای مجازی داشته باشن. خیلی خوش آمدید و خیلی متشکریم که امروز هم با ما همراهید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. موضوع سواد رسانه‌ای رو ما در مجموعه ای از برنامه های هفت اقلیم که اختصاص به رسانه داشت بحث کردیم، صحبت کردیم، از منظرهای مختلف بهش نگاه کردیم و با کارشناسان درباره این موضوع صحبت کردیم. خب موضوعیه که در تقریبا یک دهه اخیر حساسیت‌های جامعه شناسان، روانشناسان، اهالی رسانه و کسانی که در حوزه طراحی فضاهای مجازی، شبکه‌ها، وبسایت‌ها، حتی بازی‌ها و فیلم‌های سینمایی، به طور کلی تمام تولیدات رسانه‌ای که مبتنی بر صدا و تصویر هستند یا چند رسانه‌ای هستند، حساسیت اینها رو برانگیخته و با بحث‌هایی که در رسانه‌ها مطرح شده، خانواده‌ها هم به این مسئله حساسیت نشون دادن. این موضوع خیلی جهانیه و صرفاً به ما ارتباط پیدا نمی‌کنه که ما بخوایم بگیم ما فقط تو ایران این حساسیت رو داریم. نه، مسئله جهانیه.
بله.
چون هممون در مواجهه با یک مسئله داریم حرف می‌زنیم، اینکه مجموعه‌ای از تولیدات رسانه‌ای، بازی‌ها، فیلم‌ها، به ویژه برای بچه‌ها، هم نوجوانان هم کمتر، تولید شده که اینها بسیار هیجان زده در مقابل اینها رفتار میکنن. بعد از یک مدت رفتار بچه‌ها تغییر میکنه، نگاهشون به جهان تغییر میکنه، بله. حتی دانسته هاشون متفاوت از پدر و مادرشون میشه. برای همین یه شکاف بزرگی رو بین نسل‌ها ایجاد میکنه. این باعث شد که نسلی که حالا یه مقدار دیگه از نوجوانی و جوانی گذشته وارد میان سالی شده و فرزندانشون در این سنین هستن، به این فکر کنن که حالا ما باید چی کار کنیم، بله. در مقابل این فضا چجوری باید با بچه هامون مقابله بکنیم، چجوری ما باید به اینها آموزش بدیم، آیا باید جلو اینها رو بگیریم یا به طور کامل فضا رو باز کنیم، محدودشون کنیم. این محدودیت ها یه سری محدودیت های فناورانه است که در
چگونه باید اعمال بشه،
اصلا چگونه اعمال شدنش رو هم خیلی ها آمدن به صورت نرم افزاری تعریف کردن، گفتن شما گوشی های تلفن همراهی رو میتونید برای فرزندانتون تهیه کنید که خودتون روش کنترل داشته باشید.
تعریف شده.
حالا بچه ها هم به این کنترل پدر و مادر آگاه شدن و این خودش واکنش رو طبیعتاً از طرف بچه‌ها آره داره، بله. چون ما الان با بچه‌های 14 15 ساله 17 18 ساله ای روبرو هستیم که قطعاً با 20 سال 25 سال پیش خیلی متفاوته،
بله.
برای همین ماجرا رو به قول شما خیلی پیچیده کرده و مثل یه معادله چند مجهولی شده که باید همه این موارد در نظر گرفته بشه و در موردشون صحبت کنیم.
بر تقدیر مسئله بسیار بسیار قابل تعاملی که باید مورد واکاوی قرار بگیره، هم از جانب آسیب شناسی،
بله.
در بنیان خانواده، هم از جانب والدین، هم از جانب فرزندان، به ویژه کودکان و نوجوانان که در معرض خطر هستند و باید از این آسیب ها مسئول نگه داشته بشن. خیلی متشکرم. در ادامه برنامه قطعا در این باره بیشتر ما هم گفتگو میکنیم. شما همچنان شنونده برنامه هفت اقلیم هستید.
از گوتنبرگ تا اینترنت.
کتابی که قراره به شما معرفی کنم کتاب سواد رسانه‌ایه. این کتاب رو ملیسا هارت نوشته و خانم‌ها سید فاطمه معین و مریم جعفریان ترجمه کردن. کار ویراستاری این کتاب رو آقایان امید بهشتی و مهدی کاشفی فرد انجام دادن. 156 صفحه داره و در دسته‌بندی کتاب‌های جامعه شناسی قرار گرفته.
ایران عزیز.
کتاب سواد رسانه‌ای روش‌هایی برای باسواد شدن در زمینه رسانه، آشنایی با قالب‌های مختلف رسانه‌ای، تفسیر پیام‌های منتشر شده در رسانه به قلم ملیسا هارت. این کتاب به دانش آموزان کمک می‌کنه تا در برابر هزاران پیام رسانه‌ای که هر روز با اونها از طریق آثار هنری، موسیقی، بازی‌های رایانه‌ای، رادیو، تلویزیون، وبسایت‌ها، روزنامه‌ها، مجلات، تبلیغات و بسته‌بندی‌ها مواجه می‌شن، رویکردی نقادانه داشته باشن. این کتاب دانش آموزان رو به تجزیه و تحلیل و بحث و خلق پیام‌های رسانه‌ای وامی داره، طوری که همزمان با پیشرفت در زمینه سواد رسانه‌ای یاد بگیرن تصمیماتی آگاهانه و فکر شده بگیرن. کتاب سواد رسانه‌ای برای همه به ویژه نوجوانان مفیده، چرا که امروزه همه ما مدام با رسانه‌ها سر و کار داریم و بهتره که شیوه تعامل درست با اونها رو بدونیم. بخشی از کتاب سواد رسانه‌ای رو برای شما میخونم. شما به صورت روزانه رسانه را میبینید و میشنوید. شاید با رادیو بیدار میشوید که خود یکی از انواع رسانه است. بسته‌بندی های غذا رسانه است. تلویزیون رسانه است. فیلم، نشریه و کتاب همه رسانه هستند. هر صبح شاید کمی به رادیو گوش دهید یا اندکی تلویزیون تماشا کنید. شاید نگاهی به روزنامه بیندازید یا مجله‌ای را ورق بزنید. یا حتی ممکن است چندین دقیقه یک بازی رایانه‌ای انجام دهید یا در اینترنت گشت بزنید. بیرون از خانه ممکن است از مقابل بیلبوردها عبور کنید یا سوار اتوبوسی شوید که به صندلی‌های آن تبلیغات چسبانده شده است. ممکن است تصمیم بگیرید به دیدن یک فیلم بروید یا به یک گروه موسیقی گوش دهید. ممکن است یک متن هنری بخوانید یا کالای محبوب خود را بخرید. هر روز شما هزاران شکل از رسانه ها را میبینید یا میشنوید. شیوه ای که مردم به وسیله آن به هم وصل میشوند. واژه رسانه توصیف کننده تمام راه‌های متنوعی است که افراد به کمک آن ارتباط برقرار می‌کنند. امیدوارم بتونید این کتاب رو تهیه بکنید و از مطالب خوبش استفاده کنید.
همچنان همراه شما هستیم و درباره برنامه هفت اقلیم و موضوع اون میخواییم بیشتر با شما صحبت بکنیم، موضوع فضای مجازی و خطراتی که کودکان و نوجوانان رو تهدید میکنه. فضای مجازی کودکان بسیار بسیار قابل اهمیت هست، به این دلیل که کودکان وقتی که در فضای مجازی حضور پیدا میکنن در معرض خطر رهگیری قرار میگیرن و اطلاعات مربوط به اونها قابل رهگیری است. اطلاعاتی که والدین از کودکان در فضای مجازی منتشر میکنن تا همیشه در فضای مجازی باقی میمونه و یک پرونده باز همیشگی برای کودکانیه که در آینده به یک بزرگسال تبدیل میشن، بزرگسالانی که خاطرات کودکی اونها ممکنه که مورد سوء استفاده از سوی افراد و گروه‌های دیگه قرار بگیره. بنابراین این موضوع از دو جنبه قابل بررسیه، هم دقت نظر والدین در جهت در واقع انتشار اطلاعاتی که مربوط به کودکان هست و هم نظارت والدین بر استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی و محتواهایی که خیلی مناسب آموزش کودکان و دوره‌ها و مقاطع سنی اونها نیست. در فواصل دیگر برنامه راجع به این موضوع از دو جنبه متفاوت با شما به گفتگو خواهیم نشست. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه هفت اقلیم در حوزه رسانه. در اسفند 1402 پنجمین همایش بین‌المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با موضوع کودک و خانواده در فضای مجازی با حضور اساتید، نظریه پردازان، فعالان و علاقه‌مندان به حوزه سواد رسانه‌ای در مجموعه باغ زیبای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. و حالا در راستای این همایش جناب آقای دکتر حمید ضیایی پرور، دبیر اجرایی این همایش، میهمان برنامه ما هستند و قرار هست که با ایشون گفتگو کنیم. جناب آقای دکتر ضیایی پرور، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم خواجه نصیر، و خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. بزرگوارید آقای اسلامزاده، کارشناس برنامه، با شما گفتگو میکنن، ما هم استفاده میکنیم.
جناب آقای دکتر ضیایی پرور سلام، وقتتون بخیر باشه، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسلامزاده عزیز، و در خدمت شما هستم با کمال افتخار.
خیلی متشکرم. جناب ضیایی پرور، مسئله سواد رسانه‌ای خب در این چند سال اخیر به صورت همایش‌های مختلف هم بررسی شده و این هم یکی از همایش‌ها بوده. ابتدا می‌خوام یه نگاه مختصری بندازید از نتیجه‌ای که خودتون می‌گیرید به عنوان دبیر اجرایی این همایش، که چه اتفاقی افتاده، چه کاربردهایی خواهد داشت و مسائلی از این دست، و بعد بریم چند تا سوال دیگه هم دارم که میخوام از خدمتتون بپرسم.
بله خیلی متشکرم. با توجه به این که ضریب نفوذ رسانه‌های جدید، به ویژه رسانه‌هایی که مبتنی بر فضای مجازی هستند، بسیار زیاد شده و مدل و الگوی استفاده مردم هم از رسانه‌ها بسیار متکثر شده، و بعد رسانه ها هم از تکنیک های پیچیده‌ای برای انتقال پیام خودشون به مخاطبین استفاده میکنن، بنابراین موضوعی در دنیا تحت عنوان سواد رسانه‌ای یا حالا سواد اطلاعاتی دیجیتال یا حتی سواد فضای مجازی مطرحه و بیشتر به سمت مخاطب گرایش داره، یعنی که گیرنده پیام و مخاطب چه دانش و آگاهی هایی باید داشته باشه که از این محتوای رسانه ها به درستی استفاده کنه. بنابراین سواد رسانه ای اشاره داره به مهارت ها و توانمندی هایی که مخاطبین دارن و میتونن محتوای پیام رو به درستی درک بکنن، دیدگاه انتقادی نسبت به محتوای پیام داشته باشن و بتونن در واقع اون اهداف پنهان پشت ظاهر پیام‌های رسانه‌ای رو درک بکنن و قدرت تجزیه تحلیل نسبت به محتوای پیام‌ها داشته باشن. بنابراین اگر مخاطبی سواد رسانه‌ای و دیجیتالی کافی داشته باشه، نوع استفادهش از رسانه‌های مختلف، اهم از رسانه‌های مختلف بر فضای مجازی یا حتی ماهواره‌ای یا حتی انواع رسانه‌هایی که مختلف بر هوش مصنوعی هستن، این دانشش بالاتر خواهد رفت و آسیب‌هایی که احتمالاً از ناحیه اون پیام‌ها متوجهش میشه خیلی کمتر خواهد شد. بنابراین ما تلاش می‌کنیم در رویدادهای سواد رسانه‌ای هم ادبیات و دانش مربوط به این سواد رسانه‌ای رو به داخل کشور بیاریم و هم زمینه‌های ترویج درست این در واقع دانش و مهارت‌ها رو در داخل کشور بیشتر فراهم بکنیم.
درست. آقای دکتر، یه نکته‌ای که شما هم اشاره کردین بحث مخاطبه. این مخاطبی که باید سواد رسانه‌ای داشته باشه، قدرت تجزیه و تحلیل و این که از رسانه‌های مختلف چگونه استفاده بکنه، حتی یه رژیم مصرفی هم براش خیلی وقتا در نظر میگیرن و این ادبیات و دانش رو میآموزه، خودش هم خیلی وقتا میخواد تولید کننده محتوا باشه. یعنی سواد رسانه‌ای دو نوک پیکان خواهد داشت. یکی این که ما بیاموزیم و چگونه استفاده کردن رو یاد بگیریم، و دوم این که چگونه تولید کنیم. این هم یه ماجرا میشه. از اونجایی که خیلی از خانواده های ما درگیر این ماجرا هستن، هم خودشون هم فرزندانشون، مسلماً ماجرا به خانواده ها هم کشیده میشه. یعنی در مسئله سواد رسانه‌ای ما موضوع فضای مجازی و خانواده رو هم داریم. در این زمینه نهادهایی که مسئول هستن، دانشگاه ها، دانشگاهیان، متخصصان رسانه، اهالی رسانه، اینها یه مجموعه وظایفی رو قاعدتاً دارن توی آگاهی، اطلاع رسانی و و موضوعاتی از این دست. میخوام درباره این موضوع هم یکم باز کنید، این رو بحث کنیم، صحبت بکنیم تا
بله.
خانواده ها هم درگیر این ماجرا بشن.
بله، با کمال میل. ببینید جناب اسلامزاده عزیز، موضوع سواد رسانه‌ای از حدود دهه 50 میلادی، یعنی حدود 70 سال پیش به این بر مطرح بوده. خب ابتدا این مفهوم تحت عنوان سواد اطلاعاتی مطرح بوده، بعد بیشتر مثلا فرایندهای مربوط به کتابداری و ردبندی کتابها و موضوعات اینجوری و یه مقدارم مثلا بحث رسانه‌های مکتوب و رادیو تلویزیون توش مطرح بوده، ولی بعدم این به عنوان سواد رسانه‌ای در واقع ارتقا پیدا کرد این مفهوم، و بعدش تحت عنوان سواد دیجیتالی، و این اواخر حتی موضوعاتی مثل سواد فضای مجازی و سواد هوش مصنوعی مطرحه. بنابراین این مفهوم ترکیبی از دانش و مهارت، درست این سواد کلاسیک که ما در آموزش پرورش طی می‌کنیم، و بخش دوم در حوزه رسانه هاست، یعنی نحوه استفاده، مصرف، نشر، بازنشر و حتی تولید محتوا. نکاتی که حضرت علی اشاره کردید دقیقا بخش ها و فرایند های از سواد رسانه‌ای محسوب میشه. بنابراین این مفهوم کاملا سیال هست و رو به پیشرفت هست، و از طرف دیگه در سمت مخاطبان هم تغییراتی به وجود اومده. یعنی مخاطب رو قبلا به عنوان گیرنده پیام تلقی میکردن، و حتی ما نظریه‌های ارتباطات داریم که مخاطب رو منفعل فرض می‌کنه.
بله.
یعنی فکر می‌کنه مخاطب فقط اطلاعات رو می‌گیره و سلام تموم شد رفت. نظریه تزریقی، نظریه گلوله جادویی و انواع نظریاتی که در حوزه ارتباطات مطرحه اشاره به این موضوع می‌کردن.
درست.
ولی الان که ما داریم هم صحبت می‌کنیم، مخاطب منفعل نیست، و حتی مفهوم مخاطب یا چیزی که غربی‌ها بهش آدینس میگن در زبان انگلیسی، این تغییر پیدا کرده به یوزر، یعنی کاربر.
دقیقا.
یا به مشترک، یا به مشتری، یا به هوادار، فن، و مفاهیم جدیدی تغییر پیدا کرد، و امروز مخاطب خودش صاحب رسانه است. یعنی در این پلتفرم‌های اجتماعی هر کدوم از مخاطبین یه پیج دارن، یه صفحه دارن، و دیگه دیدگاهشون رو راجع به موضوعات رسانه‌ای نمیرن به اون رسانه منتقل بکنن، خودش رسانه داره و منتقل میکنه. به نوعی میتونیم بگیم هر شهروندی که یه موبایل داره و به یه در واقع پلتفرم اجتماعی متصل هست، خودش یه رسانه داره، و این مفهوم کاملا تغییر پیدا کرده. دقیقاً سواد رسانه‌ای میاد همینا رو هدف قرار میده. یعنی میگه پدر، مادر، خواهر، برادر، کسی که در خانواده هستی، کودک، نوجوان، محصل، خانم خانه‌دار یا هر شخصی که به این وسایل دسترسی داره و به راحتی میتونه تو این پلتفرم‌های اجتماعی صفحه ایجاد کنه، محتوا تولید کنه، محتوا دریافت کنه، محتوا بازنشر کنه، تو پیام‌رسان اجتماعی پیام مبادله بکنه، شما چه دانش و مهارتی باید داشته باشید؟ مثلا ما تو همایش چهارم موضوع اخبار جعلی رو مد نظر قرار دادیم و راه‌های شناسایی خبر جعلی از خبر واقعی رو تو اونجا بحث شد و خب محصلش هم شد یک کتاب 600 صفحه‌ای که عرضه شد و الان هم به صورت رایگان تو سایت همایش با آدرس farhang.gov.ir قابل دانلوده و قابل استفاده است و محتوای اینم تو رسانه‌ها منتشر میشه. بنابراین هدف همایش این است که مفاهیم جدید رو اخذ بکنه، دیدگاه کارشناسان داخلی و خارجی رو در این حوزه کسب بکنه، اینها رو مردمی سازی بکنه به زبان عادی مردم و کاربران عادی شبکه‌ها و پلتفرم‌های اجتماعی و اینو ترویج بکنه. بنابراین به نظر میرسه که جای توسعه و تشریح بیشتر این مفهوم و تکنیک‌های مرتبط با اون در جامعه خالی هست و ما قطعا باید این رو هر سال توسعه بدیم، ارتقا بدیم، دانشش رو گسترش بدیم. حتی این کتابی که تحت عنوان سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی توی مقطع دبیرستان تدریس می‌کنه، این باید بروز بشه، یعنی حتی تو مقاطع دیگه تو دانشگاه و حتی در پیش‌دبستان اینا گسترش پیدا کنه و مردم اقشار مختلف با این دانش و مهارت آگاهی پیدا بکنن.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر زیایی پرور. خدمتتون عرض کنم که خیلی استفاده میکنیم از صحبت‌هاشون. ببینید بخشی که راجع به اخبار جعلی و نشر اکاذیب گفتین یکی از نکات مهم در دنیای رسانه است که حالا ما در برنامه‌های بعدی حتما در خدمت شما به این خواهیم پرداخت. اجازه بدین که یک فاصله بگیریم از اتاق فرمان و دوباره برگردیم و ادامه بحث رو با جناب علی دنبال کنیم.
آنچه از جهان رسانه ها باید بدانیم. برنامه تخصصی علوم ارتباطات
از گوتنبرگ تا اینترنت
با چراغداران علم ارتباطات،
کتاب های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری های ارتباطی در هفت اقلیم چهارشنبه ها. ساعت 16 تا 17 موج اف ام ردیف 106 رادیو فرهنگ.
در ادامه برنامه همچنان همراه هستیم با جناب آقای دکتر حمید زیایی پرور، دبیر اجرایی پنجمین همایش بین‌المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با موضوع کودک و خانواده در فضای مجازی.
بله آقای دکتر زیایی پرور، یکی از موضوعاتی که من فکر می‌کنم همه ما باهاش آشنا هستیم و حتی خیلی وقتا به عینه این رو دیدیم، اینه که ما بچه‌های 7-8 ساله‌ای رو می‌بینیم که از پدر و مادرهاشون بسیار سریع‌تر و بهتر و آشناتر با فضای مجازی و این دیوایس‌های مختلف و ابزار مختلف کار میکنن و خیلی وقتا پدر مادرها میگن که واو این چه بچه باهوشیه، ببین چقدر خوب داره با مثلا موبایل و تبلت و اینها کار میکنه، در صورتی که خب اینها چون از کودکی چشم باز کردن این رو دیدن و باهاش آموخته هستن، خب طبیعتا این اتفاق میفته. حالا همه این بچه ها وقتی که این ابزار رو به دست میگیرن و باهاش کار میکنن، فضاهای جذاب و رنگارنگ براشون خیلی مهمه، میرن سراغ اونها، بازی های مختلف. حالا ما همه میدونیم که در دل این بازی ها، پشت این بازی ها چه اتفاقاتی داره میفته. از سوی دیگر ما خانواده هایی رو داریم که خیلی این فضاها رو نمیشناسن، باهاش آشنا نیستن، نمیدونن چه بازی هایی رو باید برای بچه ها آماده بکنن، برای همین میان محدودیت های بسیار زیادی رو برای بچه ها میذارن، اینترنت براشون نمیگیرن، دست